اکنون همه چیز را میفهمم. از ابتدای حادثه احساس کردم که در زیر این قضایا توطئه پست و بی‌شرمانه وجود دارد. علت این سوءظن من بعضی موضوعهایی است که فقط خودم اطلاع دارم و آنها را فاش میکنم، زیرا این قضیه را روشن مینماید. لبزیانتیکوف، شما با شهادت قیمتی خود ذهن مرا روشن کردید. خواهش میکنم همه گوش کنند. با حرکتی لوژین را نشان داده گفت: این آقای لوژین اخیراً تقاضای ازدواج با خواهر من دنیا راسکولنیکوف را نمود. او تازگی به پترزبورگ آمده است و پریروز به دیدن من آمد، ولی در اولین ملاقات با همدیگر نزاعمان شد و من او را از خانه بیرون کردم. دو نفر شاهد این قضیه بودند. این مرد خیلی بدجنس است. پریروز اطلاع نداشتم که در خانه شما منزل دارد. همون روزی که ما نزاع کردیم، هنگامی که من به احترام دوست فقیدم مارمالادوف کمی پول بزنش کاترین برای مخارج تشییع جنازه دادم، او اینجا حاضر بود. همون دم برای مادر من نوشته بود که من پول را به سونیا دادم نه به کاترین. در این حال از این دختر با کلمات زننده یاد کرده، خواسته است بفهماند پولهایی را که آنها برای تأمین احتیاجات من میفرستند من ولخرجی میکنم و به این طریق میخواسته است میانه من و خانوادم را به هم بزند. دیروز عصر در حضور مادر و خواهرم ثابت کردم که این پول را به سونیا که تا آن روز قیافش را ندیده بودم نداده، بلکه برای مخارج دفن به کاترین دادم. از اینکه افتراهایش نتیجه مطلوب را نداده است عصبانی شده به خواهر و مادرم توهین کرد. موضوعی به جدایی قطعی منجر گردید و او را بیرون کردند. تمام این وقایع دیروز عصر اتفاق افتاد. حال فکر کنید تا بفهمید در این مورد چه علاقه ای داشته که سونیا را مجرم قلمداد کند. اگر موفق می شد دزدی او را ثابت کند، مرا در نظر خواهر و مادرم گناهکار نشان می داد، زیرا در این صورت به من اعتراض می کردن که چرا آنها را با شخص دزدی آشنا کردم. خلاصه می خواست با این وسیله میانه مرا با خیشانم به هم زند و خود را تبرئه کند. در این حال چون فکر می کرد که من به شدت به آسایش سونیا علاقمند هستم، می خواست از من انتقام بگیرد. این حسابی است که او کرده است. من قضیه را اینطور می فهمم. علت این رفتار او همین است و دلیل دیگری برای آن وجود ندارد. با این کلمات راسکولنیکوف نطقش را که چند دفعه با فریادهای تعجب قطع گردید تمام کرد، ولی با وجود قطع شدن حرفش صحبتهایش با آرامش و اطمینان و روشنی اختلال ناپذیری ادا می شد. صدای زنگدار و لحن مطمئن و قیافه متین او حضار را به جنبش عمیقی انداخت. لبزیانتیکوف گفت: بله این طور است، شما حق دارید، زیرا وقتی سونیا داخل اتاق من شد لوژین از من پرسید که شما را در میان مهمانان کاترین دیدم یا نه، پس میخواست که شما اینجا باشید. بله همین است. لوژین با رنگ پریده خاموش ماند و به طرز تحقیر آمیزی لبخند میزد. به نظر میرسید میخواهد فکری کند که خود را از این گرفتاری نجات دهد. شاید حاضر بود با کمال میل از آنجا فرار کند، ولی در آن لحظه فرار تقریبا غیر ممکن بود، زیرا اگر می رفت اتهاماتی را که به او نسبت می دادند تصدیق ضمنی کرده و خود را به افترا زدن به سونیا محکوم می نمود. از طرفی مهمانان به واسطه افراد در شرابخوری تأیید شده و وضع اطمینان بخشی نشان نمی دادند. مأمور تهیه خاربار با اینکه فکر صحیحی درباره قضیه نداشت بلندتر از همه صحبت می کرد و اقدامات بسیار نامطبوعی را درباره لوژین پیشنهاد می نمود. از طرفی فقط مست ها آنجا نبودند، بلکه این صحنه اشخاصی را هم که در منزل کاترین نهار نخورده بودند جذب کرده بود. سه نفر لهستانی که خیلی گرم شده بودند با زبان خودشان لوژین را فوش داده تهدید می کردند. سونیا با دقت گوش می داد، ولی به نظر نمی رسید که حضور ذهن خود را باز یافته باشد. مثل اینکه دختر جوان از بیهوشی بیرون آمده بود. راسکولنیکوف را از چشم دور نمی داشت، زیرا احساس می کرد تکیهش به اوست. کاترین خیلی منیست به نظر می آمد. هر دفعه که نفس می کشید صدای بمی از سینهش خارج می شد. احمقانه ترین قیافه ها قیافه عملیا بود. فقط می فهمید که لوژین در بنبست بدی گیر کرده است. راسکولنیکوف میخواست دوباره صحبت کند ولی از این کار منصرف شد، زیرا نمیتوانست صدایش را به گوش اشخاص برساند. از هر طرف فحش و تهدید به طرف لوژین میبارید و اطراف او را عده‌ای دشمن فرا گرفته بودند. مرد تاجر پیشه خودداری کرد، چون فهمید که در این قضیه شکست خورده است. به بی‌شرمی متوسط گردید، کوشش کرد در میان جمعیت راهی باز کند. گفت: اجازه بدهید آقایان، اینطور عجله نکنید، اجازه بدهید بگذارید عبور کنم. مطمئن باشید بیهوده میخواهید با تهدیدهای خود مرا بترسانید. من به این آسانی وحشت زده نمیشوم. برعکس، شما باید در دادگستری مسئولیت دفاع از مجرم را قبول کنید. عمل دزدی کاملا ثابت شده و من شکایت خواهم کرد. قضات اشخاص مطلعی هستند و مزد نمی باشند. البته آنها شهادت دو نفر بیدین و انقلابی را که برای گرفتن انتقام شخصی مرا متهم می سازند و خودشان هم این قسمت را اعتراف می کنند رد خواهند کرد. بله اجازه بدهید، اجازه بدهید. لبزیانتیکوف گفت: دیگر نمی خواهم با شما در یک جا نفس بکشم و خواهش می کنم اتاق مرا خالی کنید و بین ما همه چیز تمام شد. وقتی فکر می کنم که از 15 روز پیش این همه خون دل خوردم تا به او بفهمانم. اما لبزیانتیکوف، لحظه قبل که عزیمت خود را به شما اطلاع دادم، شما اصرار می کردید مرا نگه دارید. اکنون به همین اکتفا می کنم که به شما بگویم مرد احمقی هستید. معالجه مغز و چشمای شما را خواهانم. آقایان اجازه بدهید، اجازه بدهید. لوژین موفق شد راهی برای خود باز کند، اما متصدی تهیه خاربار چون دید که ناسزا گفتن تنبیهی مکفی نیست، از روی میز لیوانی برداشته و آن را با تمام قوا به سوی لوژین انداخت. بدبختانه لیوان به آمالیا خورد و او هم شروع به فریاد زدن نمود. افسر بازنشسته مالی پس از انداختن لیوان تعادل خود را از دست داده بر زمین غلتید. لوژین به منزل لبزیانتیکوف رفت و پس از ساعتی خانه را ترک کرد. سونیا که طبعاً کمرو بود، پیش از این حادثه می دانست که موقعیتش طوری است که مورد تمام حملات قرار خواهد گرفت و ممکن است اشخاصی بدون پروا به او توهین کنند. و هر صورت تا اون موقع امیدوار بود با نشان دادن توجه و ملایمت و شرمساری در برابر همه از بدخواهی آنها بکاهد. اینک از اشتباه بیرون می آمد. بدون شک آنقدر صبر داشت که حتی این وضع را با تمکین و بدون شکایت تحمل کند، ولی در آن لحظه یأس برایش خیلی دردناک بود. با اینکه بیگناهیش مسلم و افترا برطرف گردیده بود، پس از آنکه وحشت اولیش برطرف گردید، وقتی که توانست قضایا را در نظر بگیرد و به فکر بی کسی و تنهاییش در زندگانی افتاد، قلبش به طرز دردناکی فشرده شد. دختر جوان دچار حمله عصبانی گردید. بالاخره چون دیگر بر خود مسلط نبود، از اتاق فرار کرد و با شتاب به سوی خانه خود رفت. او لحظه پس از لوژین بیرون رفت. حادثه‌ای که برای آمالیا اتفاق افتاد سبب خنده عمومی گردید، اما صاحب خانه موضوع را بد تلقی کرده خشمش را متوجه کاترین که به واسه رنج و الم مجبور شده بود بر تخت خواب خود بخوابد رو کرد و گفت: از اینجا بروید همین الان. آمالیا در حالی که این کلمات را با صدای خشمگینی ادا می کرد، تمام اشیایی را که متعلق به کاترین بود برداشته بر روی کف اتاق جمع می کرد. کاترین بیچاره که کوفته و تقریبا بیحال شده بود، از رخت خواب خود پایین آمده خود را روی آمالیا انداخت. اما طرفین از حیث زور با هم برابر نبودند و آمالیا توانست به سهولت او را کنار بزند. کاترین با ناله گفت: چطور؟ مگه تهمت زدن به سونیا کافی نیست که اکنون به من حمله می کند؟ ببینید، روز دفن شوهرم مرا از خانه بیرون می کنند، پس از این پذیرایی مرا با بچه هایم در میان کوچه می اندازند. زن بدبخت زار زار گریه می کرد و به خود می گفت: کجا بروم؟ ناگاه چشمان براق خود را گردانیده فریاد زد: پروردگارا، آیا ممکن است که عدالتی وجود نداشته باشد؟ اگر از ما که یتیم هستیم دفاع ننمایی، از که دفاع خواهی کرد؟ خواهیم دید. بر روی زمین قضات و دادگاه هایی هست و من به اونها مراجعه خواهم کرد. اندکی صبر کن ای مخلوق بیدین. پرچکا،
تو پهلوی بچه ها بمان، من از سایه بر میگردم. اگر شما را بیرون کردن در میان کوچه منتظر باشید، خواهیم دید که در این دنیا عدالتی هست یا نه. کاترین همان دستمال سبزش را روی سرش انداخت، با صورت اشکالودی در میان هیاهوی مستأجرین مست که اتاق را پر کرده بودند راهی باز کرد و با این تصمیم که به هر قیمت باشد شکایت کند داخل کوچه گردید. پلچیکا وحشت زده برادر خواهرش را در آغوش گرفت. سه طفل به گوشه نزدیک صندوق پناه آوردند. لرزان منتظر مادرشان بودند. آمالیا چون زنان شرور و بی‌حیا در اتاق رفت آمد کرده از غضب زوزه می‌کشید. هر چی به دستش می‌آمد روی زمین می‌انداخت. پاره از مستأجرین قضایا را تفسیر می‌کردند. عده دیگر با هم نزاع می‌نمودند و دیگران آواز می‌خواندند. راسکولنیکوف با خود فکر کرد وقت آن است که بروم. خب سونیا، ببینم اکنون چه خواهی گفت. سپس به سوی خانه سونیا رفت. راسکولنیکوف با اینکه خودش گرفتاری و اندوه زیادی داشت، در برابر لوژین از سونیا دفاع کرد. صرف نظر از علاقه‌ای که به دختر جوان داشت، پس از رنج و عذاب صبح فرصتی به دست آورد که احساساتی را که برایش تحمل ناپذیر شده بود کنار بزند. از طرفی دیداری که قرار بود از سونیا بکند فکرش را مشغول داشته، حتی گاهی او را متوحش می ساخت. لازم بود به او بگوید که الیزابت را کشته است، و چون احساس می کرد این اعتراف چقدر برایش دردناک است، کوشش می نمود فکرش را از این موضوع برگرداند. هنگام خروج از خانه کاترین با خود گفت: خب سونیا، ببینم اکنون چه خواهی گفت. این فریاد جنگ طلبانه از دهان مبارزی بیرون می آمد که کشمکش درونی تحریکش نموده و هنوز گرم غلبه بر لوژین بود. ولی عجبان که وقتی به خانه کاپرانوف رسید، ناگاه آن حس اطمینان او را ترک گفت و ترس جانشین آن گردید. بی تصمیم جلوی در ایستاد، از خود پرسید: آیا باید بگویم الیزابت را که کشته است؟ پرسش عجیبی بود، زیرا در لحظه‌ای که این پرسش را از خود می نمود احساس می کرد که نه تنها عدم اعتراف این موضوع برایش غیر ممکن است، بلکه نمی تواند دقیقه این کار را عقب بیندازد. نمی دانست چرا این موضوع غیر ممکن است، فقط آن را احساس می نمود و احساس ضعیفی که در برابر این ضرورت می نمود تقریبا خوردش می کرد. برای اینکه خود را از آلام طولانی تری نجات داد، در باز کردن در شتاب کرد و پیش از عبور از آستانه سونیا را نگاه کرد. سونیا آرنج هایش را روی میز گذاشته، صورت را میان دو دست پنهان کرده و نشسته بود. وقتی راسکولنیکوف را دید فوراً برخاست و مثل اینکه منتظرش بوده باشد به جلو او رفت و در حالی که او را داخل اتاق می کرد به تندی گفت: اگر شما نبودید بر سر من چی می آمد؟ بر حسب ظاهر در آن موقع فقط به خدمتی که جوان با او کرده بود فکر می کرد و عجله داشت که از او تشکر کند. سپس منتظر شد. راسکولنیکوف به میز نزدیک شد و بر صندلی که دختر از روی آن بلند شده بود نشست. سونیا درست مثل شب پیش در دو قدمی او ایستاد. راسکولنیکوف گفت: خب سونیا. ناگاه متوجه شد که صدایش می لرزد. سونیا، متوجه شدید که اتهام شما بر موقعیت اجتماعیتان و عادادی که به آن وضع اجتماعی مربوط است متکی بود؟ قیافه سونیا وضع اندوهناکی به خود گرفت و جواب داد: مثل دیروز با من صحبت نکنید، خواهش می کنم از سر شروع نکنید، من به قدر کفایت رنج بردم. در لبخند زدن شتاب کرد، زیرا می ترسید که این سرزنش سبب رنجش جوان گردد. از سائه مثل یک نفر دیوانه از آنجا بیرون آمدم. آیا حالا آنجا چه خبر است؟ می خواستم به آنجا برگردم ولی فکر کردم که شما خواهید آمد. جوان به او خبر داد که آمالیا خانواده مارملادوف را بیرون کرد و کاترین به طلب عدالت رفته است. سونیا فریاد زد: آه خدایا، زود برویم. سپس رو لباسیش را برداشت. راسکولنیکوف آزرده گشت و گفت: همیشه یک موضوع، شما فقط به فکر آنها هستید،
لحظه با من باشید.
اما کاترین،
با لحن خشمناکی جواب داد، کاترین خودش به منزل شما خواهد آمد، مطمئن باشید. اگر بیرون روید و شما را پیدا نکند، تقصیر شما خواهد بود.
سونیا در حالی که گرفتار سرگردانی ناهنجاری بود نشست. راسکولنیکوف سر را پایین انداخته فکر میکرد. بدون اون که به سونیا نگاه کند گفت، امروز لوژین میخواست شما را بدنام کند، ولی اگر موفق شده بود شما را بازداشت کند و من و لبز یا دیکوف آنجا نبودیم، حالا در زندان بودید، اینطور نیست؟ با صدای ضعیفی گفت،
بله.
در حالی که به واسطه استرابی که حس میکرد گیج شده بود تکرار کرد، بله.
ولی خیلی ممکن بود که من آنجا نباشم و حضور لبز یانتیکوف هم کاملا اتفاقی بود.
سونیا خاموش ماند.
خب اگر شما را زندانی کرده بودن چه اتفاقی می افتاد؟ یادتان هست دیروز به شما چه گفتم؟
سونیا سکوت خود را ادامه داد. راسکولنیکوف لحظه ای منتظر جواب ماند و سپس با خنده ای مصنوعی ادامه داد،
فکر کردم بازم فریاد خواهید زد، آه از این موضوع صحبت نکنید، بس است با من صحبت نکنید.
پس از دقیقه ای پرسید،
خب
باز هم سکوت می کنید؟
پس باید من تنها حرف بزنم.
نگاه کنید، من می خواهم بدانم به قول لرزیانتیکوف شما یک مسئله را چگونه هند می کنید؟
نه جدی صحبت می کنم. سونیا فرض کنید که پیش از وقت از نقشه های لوژین مطلع بودید و می دانستید که این نقشه ها اگر شما را در نظر نگیرم چون شما خودتان را به حساب نمی آورید، این نقشه ها به منظور از بین بردن کاترین و بچه هایش می باشد. فرض کنید پس از آن پلچکا به یک زندگانی مثل زندگانی شما محکوم شود، با این وضع به اختیار شما می باشد که آیا شما موضوع را رها کنید یا لوژین را معدوم نمایید، یعنی کاترین و خانوادش را نجات دهید یا اینکه بگذارید او زنده بماند و نقشه های خائنانه‌اش را انجام دهد. از شما میپرسم در این باره چه تصمیمی میگرفتید؟
سونیا با استراب به اون نگاه میکرد. حدس میزد در زیر این حرفها که با صدای مقطعی ادا میشد قصدی مخفی نهفته است. در حالی که با چشمان استفهام آمیزی به اون نگاه میکرد گفت، منتظر سؤالی شبیه این سؤال بودم.
ممکن است، اما این موضوع اهمیتی ندارد. چه تصمیمی می گرفتید؟
سونیا با اکراه جواب داد، چه علاقه دارید بدانید در موردی که ممکن نیست اتفاق افتد؟ من نمی دانم، شما نمی دانم چه کار خواهم کرد.
پس شما ترجیح خواهید داد که بگذارید لوژین زنده بماند و مرتکب تبهکاری هایی شود؟ بله، مغازه جرأت نمی کنید عقیده خود را در این باره اظهار دارید.
آخه من که از اسرار دستگاه خدایی اطلاع ندارم، چه فایده دارد از من بپرسید در موردی که غیر ممکن است اتفاق افتد چه خواهم کرد؟ این پرسش های بیهوده برای چیست؟ چطور ممکن است حیات مردی به اراده من بستگی داشته باشد که مرا صاحب اختیار زندگی مرد اشخاص چه کسی کرده است؟ من نمیدانم.
راسکولنیکوف با لحن سردی جواب داد، وقتی که دستگاه خدایی را به میان آورند دیگر کار تمام است. سونیا مضطرب شده گفت، بهتر است آنچه را میخواهید به من بگویید راست و صریح بگویید. چرا با اشاره و کنایه صحبت میکنید؟ آیا فقط آمده اید مرا مشوش کنید؟ نتوانست خودداری کند و گریستن گرفت. مرد جوان مدت 5 دقیقه با قیافه تیره ای او را نگاه کرد و بالاخره با صدای آهسته گفت، سونیا تو حق داری. تغییر ناگهانی در او عارض شد. اطمینان و خوشحالی لحظه پیش، لحن قاطعی که با آن تظاهر میکرد ناگاه ناپدید شد. صدایش به زحمت شنیده میشد، دیروز به تو گفتم که برای عذرخواهی نخواهم آمد و این گفتگو را تقریبا با معذرت خواستن شروع کردم. سونیا وقتی با تو درباره لوژین صحبت کردم پوزش میخواستم. راسکولنیکوف میخواست لبخند بزند، اما هر چه کرد باز قیافش خسته باقی ماند. سر را خم کرد و صورتش را با دستهایش پوشانید. ناگاه تصور کرد در خود حس تنفری نسبت به سونیا مشاهده می کند. از چنین کشف عجیبی در شگفت ماند و حتی وحشت زده شد. ناگاه سر را بلند کرد و دختر را با دقت نگاه کرد. دختر نگاهی مشوش که در آن عشق وجود داشت بر او انداخت. همان دم کینه از قلب راسکولنیکوف ناپدید گردید. او در تشخیص احساسی که در درون خود حس کرده بود اشتباه نموده بود. معنی این وضع او فقط آن بود که دقیقه قطعی فرا رسیده است. با صورتش را در میان دست‌ها مخفی ساخته سر را خم کرد. ناگاه رنگش پرید و برخاست و پس از نگاه کردن به سونیا بدون آنکه کلمه‌ای بر زبان آورد بی اختیار رفت و روی تخت خواب او نشست. احساس آن لحظهش درست مانند آن زمانی بود که پشت سر پیرزن ایستاده و تبر را بیرون کشیده با خود گفته بود نباید دقیقه ای را از دست داد. سونیا پرسید شما را چه می شود؟ نتوانست پاسخ دهد. با خود حساب کرده بود که در شرایط دیگری موضوع را شرح خواهد داد. خودش نمی دانست در درونش چه می گذرد. سونیا آهسته به راسکولنیکوف نزدیک شد، در کنار او روی تخت خواب نشست و بدون آنکه از او چشم بردارد منتظر ماند. قلبش چنان به شدت می تپید که نزدیک بود از هم گسیخته شود. وضع او تحمل ناپذیر می گردید. صورتش را که چون صورت مرده بیرنگ شده بود به سوی دختر گردانید. لبهایش برای سخن گفتن با کوششی حرکت کردند. وحشت بر سونیا مسلط گردید. کمی از او دور شد. پرسید شما را چه می شود؟ هیچ سونیا، هیچ، وحشت نکن. مثل مردی که فکرش جای دیگر باشد زمزمه کرد. این به زحمتش نمی ارزد. حماقتی است. ناگاه به مخاطب خود نگاه کرد و گفت فقط برای چه آمدم تو را آزار کنم؟ برای چه؟ سونیا، همیشه این پرسش را از خود کرده و می کنم. شاید یک ربع ساعت قبل این سوال را از خود کرده بود، اما اکنون ضعفش به حدی بود که تقریبا از خود بی خود شده بود. لرزشی دائمی بدنش را تکان می داد. دختر چشمها را بر او انداخته با صدای متأثری گفت آه، شما رنج می برید. چیزی نیست سونیا، موضوع از این قرار است. مدت 2 ثانیه لبخند بیرنگی بر لبانش ظاهر گردید. به خاطر داری که دیروز میخواستم به تو چه بگویم؟ سونیا با استراب منتظر بود. وقتی که از تو جدا شدم گفتم که شاید برای همیشه از تو وداع میکنم، ولی اگر روز دیگر بیایم به تو خواهم گفت که الیزابت را که کشته است. سونیا سراپا شروع به لرزیدن کرد. خب، به این جهت است که آمدم. با صدای غیر مطمئنی گفت راست است، دیروز این را به من گفتید. به تندی پرسید چطور شده شما از این موضوع خبر دارید؟ آیا مطلبی شده است؟ سونیا با زحمت نفس میکشید. رنگش را بیش از پیش میباخت. میدانم. پس از دقیقه خاموشی با هوش پرسید او را یافتند؟ نه، او را نیافتند. 1 دقیقه دیگر هم سونیا خاموش ماند. سپس با صدای تقریبا نامفهومی پرسید پس شما چطور میدانید؟ مرد متوجه دختر شده با خیرگی عجیبی به او نگاه کرد و در حالی که لبخند ضعیفی بر لبانش موج میزد گفت حدس بزن. سونیا احساس کرد مثل اینکه گرفتار تشنجی شده است. با لبخند بچگانه پرسید شما مرا چرا اینطور متوحش می نمایید؟ راسکولنیکوف که چشمانش را به او دوخته بود و مثل اینکه قدرت آن را نداشت که چشم از او بردارد پاسخ داد چون از این موضوع خبر دارم. پس معلوم می شود که با او زیاد مربوط هستم. این الیزابت را، او نمیخواست بکشد. او را بدون تصمیم قبلی کشته است. او میخواست پیرزن را بکشد. وقتی که پیرزن تنها بوده او به خانه او رفته است
ولی در این اثنا الیزابت داخل اتاق شده و او آنجا بوده. ناچار الیزابت را کشته است. پس از این سخنان سکوت شومی برقرار گردید. مدت یک دقیقه هر دو به یکدیگر نگاه کردند. مرد جوان پرسید: پس تو نمیتوانی حدس بزنی؟ حالت شخصی را احساس میکرد که بخواهد خود را از بالای مناره پرت کند. سونیا با صدایی که به زحمت تشخیص داده میشد زمزمه کرد: نه. خیلی خوب، جستجو کن. راسکولنیکوف هنگامی که این کلمات را ادا میکرد دوباره در درون خود احساسا آن سردی و انجمادی را نمود که با آن آشنا بود. به سونیا نگاه کرد و ناگاه بر صورت او همون حالتی را مشاهده کرد که هنگامی که با تبر روبروی الیزابت ایستاده و بر صورت آن زن بدبخت مشاهده نموده بود. در آن دم بازپسین الیزابت دستهای خود را به جلو برده و مثل اطفال کوچکی بود که می ترسند و نزدیک است گریه کنند و با نگاه وحشت زده و بی حرکتی به آن چیزی که آنها را ترسانده نگاه می کنند. صورت سونیا هم از وحشت حکایت می کرد. او هم دستهای خود را به جلو دراز کرده به سینه راسکولنیکوف زد و اندکی او را به عقب راند و در حالی که نگاه ثابت خود را از او بر نمی داشت کم کم از او دور شد. وحشت او به مرد جوان تأثیر کرد. با حالت دهشت زدهی به دختر نگاه می کرد. بالاخره زمزمه کرد: حد زدی. سونیا فریاد زد: پروردگارا. سپس بی حال بر روی تخت خواب افتاد و صورتش در میان بالش فرو رفت. اما پس از لحظه‌ای با حرکت سریعی بلند شد و به او نزدیک گردیده از دو دست او گرفت و با انگشتان کوچک خود مثل گازنبوری آنها را فشرد. نگاه طولانی بر مرد جوان انداخت. آیا اشتباه نکرده است؟ باز به این قسمت امیدوار بود، ولی هنوز به صورت راسکولنیکوف نگاه نکرده بود که سوء ظنی که از فکرش گذشته بود به یقین تبدیل گردد. مرد با صدای شکایت آمیزی تمنا کرد: بس است سونیا، بس است، مرا رهایی ده. این واقعه برخلاف تمام پیشبینی های او بود، زیرا او نمیخواست این طور به جنایت خود اعتراف کند. سونیا بسیار آشفته گشته بود. از تخت خواب خود به پایین پرید و تا وسط اتاق رفت و دست ها را در هم پیچید. سپس فوراً مراجعت کرده کنار مرد جوان و تقریبا شانه به شانه او نشست. ناگاه بر خود لرزید، فریادی کشید و بدون آنکه خودش بفهمد برای چی این کار را می کند در برابر راسکولنیکوف زانو زد و با لحن مأیوسانه گفت: شما خود را نابود کرده اید. سپس ناگاه برخاست و دست به گردن او انداخت و او را در آغوش گرفت و نسبت به او ابراز عطوفت کرد. راسکولنیکوف خیشتن را رهانیده با لبخند اندوهناکی دختر را نگاه می کرد. سونیا، نمی فهمم چه می کنی؟ پس از آنکه این موضوع را به تو گفتم مرا در آغوش می گیری؟ تو نمی فهمی چه می کنی؟ دختر این تذکر را نشنید. با وضع ترحم آمیزی فریاد زد: نه، اکنون در روی زمین مردی تیره بختر از تو وجود ندارد. ناگاه زار زار گریستن گرفت. راسکولنیکوف حس می‌کرد که در تحت تأثیر احساسی که مدتی بود با آن آشنا نشده بود روحش ضعیف می‌شود. کوشش نکرد با این احساس مبارزه کند. دو قطره اشک از چشمانش غلتیده به مژگانش آویزان گردید. با نگاهی تقریبا تضرع آمیز گفت: پس سونیا، تو مرا ترک نخواهی کرد؟ او فریاد زد: نه نه، هرگز، در هیچ جا، همه جا تو را دنبال خواهم کرد. آه پروردگارا، چقدر من بدبختم. پس چرا زودتر با تو آشنا نشدم؟ آه خدایا. راسکولنیکوف گفت: میبینی که آمدم. بله، اکنون آه چه باید کرد؟ با هم. این کلمات را با نوعی آشفتگی تکرار میکرد. دوباره جوان را در آغوش گرفت: من با تو به زندان خواهم آمد. کلمات اخیر موجب احساس دردناکی برای راسکولنیکوف شد. لبخند تلخ و تقریبا تکبر آمیزی بر لبانش ظاهر گردید.
سونیا،
شاید من هنوز میل نداشته باشم به زندان بروم. سونیا به سرعت چشمها را متوجه او کرد. تا آن وقت جز ترحم زیادی نسبت به مرد بدبخت چیزی احساس ننموده بود. این گفتار و لحن آن به خاطر دختر جوان آورد که این مرد بدبخت قاتل است. نگاه شگفت‌انگیزی بر او انداخت. هنوز نمی‌دانست این مرد چطور و برای چه جنایتکار شده است. در آن لحظه تمام این پرسش‌ها به مغزش خطور می‌کرد. دوباره شروع کرد به شک بردن. او قاتل باشد؟ آیا ممکن است؟ نه، راست نیست. من کجا هستم؟ مثل اینکه خود را بازیچه رؤیایی می‌دانم. چطور؟ شما که به این خوبی هستید توانستید به این کار دست بزنید. برای چی؟ با وضع خسته و اندکی خشمناک گفت. برای دزدیدن. سونیا دست بردار. سونیا بهت‌زده شد، اما ناگاه فریادی از گلویش بیرون آمد. تو گرسنه بودی؟ میخواستی به مادرت کمک کنی؟ بله. جوان سرش را پایین انداخت و گفت نه سونیا، نه، من در چنان حالت فقری نبودم. راست است که میخواستم به مادرم کمک کنم، اما این دلیل حقیقی این کار نبود. سونیا مرا آزار نکن. دختر دستها را به یکدیگر زد. آیا ممکن است این حرفا راست باشد؟ پروردگارا، آیا ممکن است؟ چطور آن را باور کنم؟ شما که تمام پولتان را به دیگران می دهید، چطور برای دزدیدن جنایت کردید؟ ناگاه فریاد زد. آه، آن پولی که به کاترین دادید، آن پول، خدایا ممکن است آن پول؟ راست کنید.